الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. به این عبارت از خطبه مولى المبهرين رسیدیم که می‌فرمایند و ما علیها من ثمر شجره او قرارت نطفه. او ساغت ورغت او قرار نطفت قرارت نطفت و ما علیها من ثمر شجرت. ضمیر ها که از این به بعد من بیانیه بیان این مای موصول است، یعنی آنچه بر زمین است. ظاهرا ضمیر ها به عرض برمیگرده، چون قبل از او البته اسامی ظاهری داریم که هر کدومشو بتونیم اینها رو به او برگردونیم، ولی به نظر میرسه اون معنایی که جامعه همینها باشه معنای عرضه، که البته با فاصله هم در عبارت امیرالمؤمنین هست، ولی تناسب معنایش هم میتونه باشه. یعنی اگر هم حتی بیانم نشده باشه خود معنا این رو میرسونه، میتونه موکول بشه عدم ذکرش به روشن بودنش. پس آنچه بر روی زمین است که بیان باشه از میوه درخت. ما هم در رابطه با شجره هم در رابطه با ثمر زیاد صحبت کردیم و قبلا لغت‌هاشو بازشناسی کردیم، لذا مسئله رو دیگه ازش عبور میکنیم، به خاطر اینکه به خصوص در رابطه با ثمره و همین تازگی ها در همین پاراگرافی که از حضرت میخوندیم در همین جا در رابطه با ثمره صحبت کردیم. ثمره شجره منتها اضافه به منه، یعنی ثمره‌ای که از شجره است. منتها در عبارات بعدی که داریم بعضی از اینها اضافه موصوف به صفته که خواهیم دید، یا اضافه صفت به موصوفه، لذا نوع اضافات از این به بعد در عبارت امیرالمومنین فرق میکنه. پس این یه اضافه خیلی دوله آقای محقق نرخ شاه عباسی، خیلی روشنه، خیلی اضافه ثمره به شجره، خیلی اضافه بی مشکلی است. او ساقت ورقتن، که ورقتون ساقته باید باشه، یعنی اضافه موصوف هست، اضافه صفت هست به موصوف. در ادبیات عرب بسیار متداوله حسن الوجه، یعنی الوجه الحسن، که خیلی شایع. البته اضافه موصوف به صفت هم ما داریم در ادبیات عرب. خاطرتونم باشه امام هم به جایی در بحث‌های فقه که بحث میکردیم اشاره کرده بودن، مثل مسجد جامع هست، المسجد الجامع، ولی میتونه بعدن هم گفته بشه به نام مسجد جامع، مسجد الجامع یا مسجد الجامع. اضافه موصوف به صفت. یکی دیگه از مواردی خیلی مرسومه صلات الوسطاست یا صلات الاولا که در قرآن هم هست، یعنی نماز میانه، که حالا من در بحثی در قرآن داریم که این وسطا کدومه، آیا مراد نماز عصره یا نماز مغربه یا نماز صبح. همشو گفتن بستگی این ده شما اول و آخر رو چجور بگیرید وسطاشم با او عوض میکنه. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا که به خصوص در رابطه او قرآن گفته، صلات الوسطا یعنی از صلات الوسطا، نمازی که این صفت دارد وسط است، یا از صلات الاولا اضافه شده، ولی اضافه موصوف به صفت. ما نحن فی البته از باب اضافه صفت به موصوفه. منتها ورقتون ساقطه در ادبیات عرب وقتی که مضاف مؤنث باشه میشه قیاسی تا تأنیث رو برداشت، یعنی ساقطه تو ورقته نیست خودشه. و در قرآن هم داریم که اشارم کرده و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام صلات و ایتاء زکات، که از اقامت صلات تا تأنیثش افتاده نوشته و دبا که مضاف رو میشه تا تأنیثش رو برداشت و این از امور قیاسی است. معمولا هم وقتی که موصوف و صفت مؤنث باشن صفت رو که میارن مضاف قرار میدند اون صفت رو تأنیثش رو میندازند. ازا ورقتون ساقطه بوده شده ساقط و ورقته. خب سقط لغتن به معنای عادی عرفیش افتادن روی زمین، ولی ظاهرن معناش زمین توش نیست، از هر ارتفاعی به هر مقام پایین تری، هر جایگاه پایین تری آمدن. بعضی هم گفتن بلا اختیارن باید باشه، ولی سقوط نیست، نزوله. نزول یعنی با اختیار اومده، سقوط یعنی بدون اختیار افتاده. در قرآن هم زیاد به کار رفته، قبلا هم اشاره کرده بودیم که تقریبا همه این بندهایی که از امیرالمومنین میخونیم یک بیانی است، یک گرده برداری است از فرمایش الهی. لذا اینم دقیقا اینه که و ما تسقط من ورقت الا یعلمها الله، خداوند الا یعلمها، خدا میدونه. لذا این ما تسقط من ورقت دقیقا همین بیان آیه شریفه در این فراز نهج البلاغه در این عبارت هم تکرار شده. البته در قرآن تعبیر سقوط و سقطه راجع به خیلی چیزها به کار رفته که اتفاقا یه آیه هم داره که میگه به منافقین من هم من یقول اذن لی، منافقین به پیامبر میگن به ما اذن بده ولا تفتنی، و ما رو آزمایش نکن، در فتنه ننداز، در حالی که علا فی الفتنه سقطوا، فتنه همون خودشون هم که درش افتادند، اونها دیگران رو متهم به این میکنن، ما رو در آزمایش ننداز، در آزمایش افتادند، چون این فتنه افتادند و این جهنم لمحیطتون بالکافر. لذا این که طرفین اونها میگن ما رو انجام نده هست، اما سقطو مورد بحث ما و شاهد ماست. خب این عبارت از ساقط ورقته، یعنی ورقه افتاده، برگی که برگی که از درختان میفته، راجع به ورقم قبلا چون مفصل صحبت کردیم ازش عبور میکنه. او قرارت نطفتن، قرار لغت هم قراره داریم، هم قراره و هم قراره با قاف. ما همین چند روز پیش در جای بحث قراره و استقرار صحبت کردیم، گفتیم به معنی آرامش و قررت و عینم بر این که نگرانی چشم به سکون تبدیل میشه، بذاره مسترش دیگه حرف نمیزنیم. اما راجع به خود لغت قراره یا قراره چندین معنا وجود داره. یه معناش یعنی زمین مسکونی، یه معناش یعنی گودالی که آب توش جمع میشه، یعنی اون چی که آب میره در اونجا و زمینی است که محکمه. بعضیا گفتن دیگه آب از اونجا عبور نمیکنه، آب میره اونجا جمع میشه. بعضی دیگه در کتاب‌های لغت افصاح میگه وقتی عرب‌ها دیگ آب رو، دیگ غذا رو، غذاشو میکشن، یه چربی یه چیزی ترش میمونه و آب میریزن که این نسوزه، دیگ نسوزه، دیگ و آتیشه وقتی قضاشو برمیدارن، اون آبی که ته دیگ جمع میشه به اون میگن قراره. آبی که ته دیگ قضا چربی ها و اینا باش جمع میشه به خود اون آب میگن قراره. و گفتنم قراره یا قراره یا قروره یا قرره، همه اینا رو به عرب گفته میشه. اما ظاهرا نمیتونیم به این معنا بگیریم. قراره لغتا دو تا معنای متناسبه با بحث ما داره که یکیش درسته. یکی یعنی آخرین جایی که سیل به اونجا میرسه و دیگه اونجا قرار پیدا میکنه، یعنی میره اونجا و در اونجا مستقر میشه، مثل در حقیقت این مردابه ها یا الان تو بحثای زمین شناسی میگن حوزه آبریز، حوزه آبگیری یه منطقه، اونجایی که دیگه گرمترین منطقه دوروبر آب میره اونجا، اونجا وامسته، پایین تر از اونجا نمیره. یکی اینه، یا این که اسم خود اون آبی که در حقیقت میره و اونجا هست، لذا هر یکی هر جایی که آب در اون مستقر میشه، یکی اون آبی که در جایی مستقر میشه، هر دو اینها رو به عنوانش گفتن. ما اگر اینجا بخونیم نطفتون قراره، بهتر همون به معنی محل استقرار، یعنی قرارت نطفتن بخونیم، یعنی استقرار و محل استقرار، همون قراره رو معنی محل استقرار بگیریم، محل استقرار نطفه، این که نطفه در کجا مستقر میشه. اما اگر قراره بخونیم قرارت نطفتن، اون وقت دوباره این میشه به صورت اضافه صفت و موصوف، یعنی بوده نطفتن قراره، نطفه‌ای که این صفت دارد همانند قراره است، همانند اون آبی است که در ته دیگ جمع میشه. یعنی چیز بی‌ارزشیه ولی بعداً میشه ارزش یک انسانی یا یک حیوانی یا یک جانوری رو تولید کرد، که اگر به معنای قراره بگیریم پس اضافه میشه اضافه درست قراره، یعنی جایگاه نطفه. اگر قراره بخونیم میشه نطفه قراره، نطفه‌ای که همانند اون آب ته دیج و خیلی هم کثیفه و بی‌ارزشه ولی از همون میگیره. به نظر میرسه قراره باید بخونیم به خاطر اینکه در قرآن باز بحث قرار برای نطفه مطرحه، که حالا خواهیم گفت ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، این که فی قرار قرار میدیم ما، این با قراره سازگارتره، یعنی همون قرار مکین یعنی جایگاه تمکن یافته، جایگاه مکانداری که میره، با اون تناسب با قرآن این مطلب همون قراره درست. اما لفظ نطفه، نطفه به معنای آب کمیست که در دلو مانده، به معنای آب صاف هم گفتند. و خود نطفه لغتاً یعنی اندک اندک روان شد، آب اندک اندک روان شد، چکه چکه شد، که به همین جهت البته به اون ماء الرجال هم که باعث تولید مثل میشه نطفه گفته میشه. ظاهراً نطفه به معنای همون چیزیست که از طرف مرد در زندگی تناسلی و در زندگی پیدایش انسان پدید میاد، یا حالا حیوانات دیگه، در طرف مرد رو اصطلاح نطفه براش به کار نمیبرد، در طرف زن. در قرآن هم البته چندین و چند بار این موضوع مورد بحثه و با همین مسئله، اولا یرال انسان که نمیبینه انسان، که خلق من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آیا عجیبی هم هست که ما انسان رو خلق میکنیم ولی دشمن ما میشه. حالا این دشمنی انسان چگونه است؟ با خدا تبدیل میشه به دشمن خدا. یا در آیه دیگه ای قال له صاحبه و هو یحاوره، کسی که باش همراه بود و با او محاوره میکرد و صحبت میکردن، بهش گفت اکفرت بالذی خلقک من تراب، آیا کافر میشی به کسی که تو رو از تراب خلق کرد؟ ثم من نطفه ثم سواک. این بحث سواک در همه جا هست، یعنی خیلی مساوی و به تناسب تو رو آورد. یه جا دیگه هم فعدلک داره، یا ایوال انسان ما قرک برب بکل کریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاعرک کبک، تو رو در یک صورت خیلی مساویه، خیلی متناسبی. مثلا گفتن این عدله به معنی اینجا یا هم تساوی، یعنی این که همشون با هم میسازه. مثلا اینجور نیست که دست سه متر باشه پات یه متر، اگه مثلا تناسب همه با هم هست. البته را سوالاتی هست، اگر از اول دست سه متر بود اون وقت گفتیم دست دو متری اشکال داره، محل بحثایی هست. اما میخواد بگه معادل و متعادل با زندگی توه، یعنی برای زندگی روزمره تو این ابزار و این اندام بهترین نوعه هست. حالا بحثمون در این باره نیست، این اشکالات و جوابات و سوالا و ایناشو می‌ذاریم بحثای جدا خودشون. یا در آیه دیگه ای علم یک نطفه من منی یمنا، که بحث نطفه و منی البته دوباره همین جاست که بعضی هم از همین را استفاده کردن که به معنای اینه که فقط ما رجال رو بهش میگن. من منی یوم یا منی یا یوم نام، در اینجا دو تا معنا برای منی هست، یکی ریختن که خیلی ها به همین معنا به کار گرفتنش، به همینجا منی یوم نام آب ریخته شده. بعضا منی اندازه گرفتن، گرفتن گفتن از اون مقداری که اندازه گیری شده. ثم کان علقتن فخلق فسوا، دوباره فسوا که تسویه شده، مساوی شده، یکسان شده. در آیات دیگه هم این بحث مراتب خلقت البته هست، میخواستم واردش بشیم، یه بحث نسبتا طولانی میشد که هر کدوم از این مراتب چیست و اساساً آیا با علم روز قابل جمعه یا نه. دیدم بحثمون از حوصله بحث نسل براغ خارج میشه. اما قبل جمله اشاره کنیم، یکی از جایی که خیلی توش این بحث مفصل مطرح شده آیات سوره مؤمنونه، همون اوائل سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون. همونجا بعد از این که چندین صفت میاره میگه ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، ما انسان رو از یک چکیده، سلاله منی خیلی چکیده صاف شده، از یک خاک صاف شده آفریدیم. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، بعد او رو در یک جایگاه، یک مستقر، یک محلی که مکان یافته شده قرارش داد به صورت نطفه. ثم خلقنا نطفه علقه، بعد نطفه رو تبدیل به علقه کردیم. ثم خلقنا العلقه مضغه، بعد علقه رو تبدیل به مضغه کردیم. فخلقنا المزغته عظاما، بعدم بر این مزغه اومدیم، خلقنا المزغته عظاما، خود مزغه رو استخون کردیم. بعضی ها گفتن استخون براش رویان دیم، نه خودش رو استخون کردیم، کار اشاره میکن. بعد فکسونا العظام لحما، استخون رو روش گوشت آوردیم. ثم انشأناها خلقا آخر، بعدش یه خلق دیگری بهش دادیم. بعد میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، بلافاصله تموم نشده میگه ثم انکم بعد از ذلک فمیتون، بعدش میمیرید. اون دعایی هم داره انک میتون و انهم میتون، همتون میمیرید و بالاخره تمام میشه، تمام به معنای وجود مادی. حالا در این بحثی هست که خلق علقه و مزغه و نطفه و کسون العظام لحما، یعنی اگر سیاقش رو نگاه بکنیم، سیری که در اینجا آمده 7 مرتبه است، با مرگ میشه 8. اول خاکه، بعدش نطفه است، بعد علقه است. حالا بریم بله 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 چی میشه. اول خاکه، بعد علقه است، اول خاکه، بعد نطفه است، بعد علقه است، بعد مزغه است، بعد عظامه، بعد لحمه. این 6 بعدش خلق آخری است که همون دمیدن روح ظاهرن باشه، و 8 هم که مرگه و دوباره بازگشت به سیر سعود. در روایاتی هست که همین روایت هم محل بحث‌های فقهی هم هست که فرمودن که خلق احدکم، خلقت هر کدام از شما، یجمع فی بطن امهی 40 یوما، 40 روز در شکم مادرتون هستید نطفتن، بعد از اون ثم 40 یوما علقتن، بعد ثم 40 یوما مزغتن، که شد 3 تا 40 صد و یعنی 4 با. بعد فرمود ثم خداوند خلاصه ملکی رو میفرسته، یا بعث الله الیه الملک فینفخ فیه روح، روح میزنه. به این جهت هم از همین روایت که مورد وفاق فریقین استفاده شده که در 4 ماهگی روح دمیده میشه، لذا قبل او و بعد از او احکام قبل 4 ماه و بعد 4 ماه فرق میکنه، بیماری باشه نباشه، سختش چقدر، دیه کامل دیه ناقصه، اینها باشه، مواردش به همین موارد هست. خب این راجع مزغه چون لغت داریم میرسیم بهش میگیم، اما بحث اینه که علقه یعنی ظاهرن خون بسته شده. خب اینها میدیدند که در قدیم هم بوده، یه چیز خیلی عجیبی هم نیست. خب سخت جنین که انسان ها همه داشتن، زن ها هم بودن تو عرفشون زندگی میکردن، میدیدند که بعد از مدتی اگر باشه یه علقه، یه خون بسته شده، یه ذره جلوتر اومده، یه پاره‌های گوشتی داره، مزغه نیم گوشت جویده شده، یه ذره گوشت مانندیه، بعدش اگه بوده میدیدن یه ذره استخونم داره، بعد بزرگتر شده میدیدن که خب انسانیت کاملتری داره. کاله آیه دیگه هم داره میخونیم که مخلقتن و غیر مخلقه، که یه سریشون هم ناقص الخلقن، یه سری خلقتشون کامله. این یه امری نیست که حالا بگیم خیلی مثلا نقل یک اتفاق عجیبیه. اون وقت بشر بوده، همیشه سخت داشته، حالا در انسانش هم نبوده، در حیواناتش بوده. بالاخره گوسفند داشتن، شتر داشتن، میکشتن، میدیدن گوسفند حامله است، مثلا یه مقدار کمیه، بیشتر شده، بزرگتر شده، زمان رو هم مطابق همین میتونستن آرام آرام انسانها مطابق پزشکیشون بفهمن دیگه. از وقتی که مواقعه میکرده متوجه میشده مثلا این زن به سبب مثلا تأخیری که در ایام عدهش افتاده پس حامله است، حساب میکردن بعد مثلا چند روز سفت داشته تا این ایام 40 روز مثلا علقه بوده، بعدش چگونه بوده. خیلی امر پیچیده است. امروز البته در پزشکی تقریبا همینه، منتها اصطلاحاتشون نوع دیگری است که نطفه که وارد میشه، یعنی اسپرم که وارد میشه، بعد لانه گزینی میکنه و چیزهایی که بعدها به این نتیجه رسیدن که این طب جدید بیشتر بهش پرداخته، خود این خونی که در ایام عده معمولا زن رها میکنه، این آمادگی رحم برای پذیرش و لانه گزینی است. لانه گزینی یعنی اسپرم که وارد میشه میره برای اینکه لقاح برقرار بکنه، بعد اینکه لقاح برقرار کرد اون مجراهای بالای رحم حرکت کنه میاد پایین. اگر بر جداره رحم میشینه و به خاطر همین هم شروع میکنه ارتزاق عظیم، چون ارتزاق میکنه دیگه بدن زن که رحم باشه که حالا باش کارم داریم نقاعه همین رو داریم میگیم بر فراسای بعدی عبارت مولا الموحدین هم بهش اشاره کنیم، این دیگه عملا خون آزاد نمیکنه، بذار دیگه دوره قرع نداره، چون خون از اصلا درست شده برای اینکه اگر در این ایام یک پیوند لقاح شده، یک اسپرم لقاح شده با اول زن اگر با هم لقاح کردن بچینه بر او و ارتزاق بکنه. به خاطر همینم اگر ایان از سخت جنین بشه با خونریزی همراهه. بعد یک کیسه ای شکل میگیره که این امروز باش کار داریم. من اینا رو دارم بر این میگم، بحثاشم تندم دارم میگم چون بحثای طولانی هم داره بحث پزشکیش. یک کیسه ای داره که در حقیقت کیسه آبه که معروفه، میگن کیسه آب شده. در حقیقت در او جنین شکل میگیره و آرام آرام بزرگ میشه. حالا در مراحلی داره، حالا اینکه 40 روزه ها واقعا مطابق با کدوم دوره هاست یه مقداری ممکنه پزشکی امروز تو عدداش فرق بذاره. سر 40 روز نیست که سر 40 روز این تبدیل شده. حالا با قرآن چه کارش بکنیم و چجوری جمعش بکنیم و آیا منافات داره یا نه منافات نداره، بیان دیگریست، بیان علمیتریست از اون مسئله، جای خودش. این بحث البته تو آیات گفتم متعدد بحث این مراتب مختلف خلقت جنین شکل گرفته. در سوره دیگری مرسلات در اونجا می‌فرماید که علم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین. دوباره این بحث قرار داره که ما از یک آب مهینی که او رو اومدیم در قرار مکین قرار دادیم الی قدر معلوم، تا زمان معلومی فقدرنا فنعم القادرون. این قدرنا دوم شنیم و میتونیم و خیلی هم قدرتمندیم، نعم القادرون، ما توانا هستیم. بعدم همونجاست که بلافاصله ویل یوم زندل مکذبین که ادامش. باز در آیه دیگه‌ای می‌فرماید که یا ایها الانسان ان کنتم فی ریب من البعث، یا اگه شک دارید که قیامتی باشه در ریب از بعث و نشور هستید، فا انا خلقناکم، اولش چکار کردیم خودمون رو بردیم، فا انا خلقناکم من تراب، ما از خاک آفریدیمتون، ثم من نطفه، ثم من علقه، ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. که این همون آیه است که میگه بعضیاتونم میمیرید، بعضی هم لکه میرسن به ارغل الامور، بعضی هم که متوفا میشن، بعضی هم میرسن هی شق شق میکنه. مخلقتن و غیر مخلقم معنا کردن میخواسته بیم ناقص الخلقه، همینجا مزغه که میشه بعد مزغه حالا دو مرحله داره، یه ده خلقتشون کامل میشه مخلقه میشن، بعضی ها غیر مخلقه یه ناقص الخلقه میشن، موجودات ناقص الخلقه. حالا یا ناقص الخلقه ای که به دنیا میاد و یه جیری داره، حالا یا شیرین میزنه یا دستی نداره پایی نداره که خب همیشه بوده توی جوامع مال الان و دیروزم نیست، یا اینکه اساسا نه یعنی به دنیا میاد و حیزه نمیتونه زندگی کنه، قلبی نداره، چش نداره، یا زودتر سخت میشه به خصوص تو ماهای 6 و 7 و اینا که سخت جنین زیاده، تو اون مقاطع میفته و میمیره. به هر حال این بحثش در این مورده که انواع مختلفه. یه سیر خوبی رو از این حیث دیدم، این عطار در کتاب، یه کتاب است منسوب به عطار، البته بعضیا گفتن نیست مال عطار، تقریبا خیلی هم میگن عطار سنی مسلک بوده، ولی این کتاب خیلی کتاب شیعی است. دو سه تا کتاب اینجوری شیعی به عطار نسبت دادن، یکی مظهر العجائب یا مظهر العجائب که همش در رابطه با امیرالمومنین و کرامات حضرت و ایناس و بعدم ائمه و امام صادق و امام کاظم که خیلی مطابق با مشرب امامیه است. اینم که حالا یا مظهر یا مظهر به خاطر اون شعر ناد علی مظهر العجائب یا ناد علی مظهر العجائب، مظهر العجائب هر دو جورش خونده شده و میشه خوند. ناده یعنی خب ندا بده دیگه، ندا بده علی را که ایجاد کننده اظهار کننده یه عجائب است، یا ندا بده علی را که مظهر عجائب است که تجد ها اونم لکه فن نواه. خب اینم حالا بیان یه کتاب، یه کتاب دیگه هم داره عطار به نام مظهر، مظهر الاسرار و همچین اسمایی داره که او هم همین رو داره به طور مفصل. یه بند بسیار طولانی که خدا انسان به قدرت آفریده است، در اون بسیار حکمت آفریده است، شروع میکنه به این که اینه گفتم خیلی هم میگن البته در رابطه با اصلا مال عطار نیست، ولی این تناسب حلقه ها و علقه ها و مزقه ها و اینا رو به زحل و اینا تعریف میده که حالا بحثش اگه یه موقعی بود نگاه بکنید لطیفه توش. خیلی هم اونم اینم مال عطار نیست، شیعی خیلی مطلعش فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم درست دیده باشم با چیز با مقام امام رضا در رابطه با حضرته که شه من در خراسان چون دفن شد خراسان را نگین روی خراسان رو بزن نگین روی زمین شد، یعنی چیز شروع میشه در مورد امام رضا و همینجا ازم گفتم با نیست. حالا در هر صورت این که بحث ما در نطفه از فرمودن که و ما علیها من ثمر شجرت او ساقت ورقت او قرارت نطفت، که قرارگاه معنا کنیم معنای خوبی است، یعنی محل استقرار نطفه رو میدونه که در حقیقت کدام رحم قرار کدام نطفه رو بگیره، میگیره نمیگیره، به دنیا میاد نمیاد و قرارش چگونه است. و اشاره هم کردم اینم از موارد قبلا هم گفته بودم باز دوباره علم الهی است، یکی از مواردی که خداوند گفته بود ما علم داریم همین مورده که مطرح کرده بودند. خب بعد می‌فرمایند که او نقاعت دمن او مزغه، خب مزغه که اشاره کردیم که همون مرتبه حالا یا سوم یا چهارم بعد از خاک دیگه، بعد از اینکه خاک انسان را آفریدن روش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. این گل آدم بسرشتند همون سلالت منتینه، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم سر و عفاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدند و بله به هر حال آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. یا مثلا در یه غزل دیگه ای در حافظ که دلم رو بوده لولیوشی شورنگیز، خراب چهره بود قطال وز اورنگامیز، فدای پیراهن چاک ماهرویان با تدار خرقه تقوا و جامعه پرهیز، فرشته عشق ندامد که چیست ای ساقی به خاک جام شراب و به خاک آدم. این خاک آدم این خاک آدم رو با جام شراب آلوده کرده که میخواد بگه عشق ازش در میاد، مستی ازش در میاد. فرشته عشق ندامد که چیست ای ساقی به خاک جام شراب و به خاک آدم. اما در اینجا می‌فرماید نقائه. نقائه لغتاً از نقعه است. نقعه یعنی صدا رو بلند کردن. نقعه ریغهو به معنای این که آب رو در دهان جمع کرد. و این معنا محل بحث ماست. نقعه که جمعش هم دو تاست. یکی انقو یکی نقاق به معنای هم آب جمع شده در گوداله، هم به معنای زمین گلالودیست که آب توش جمع شده. یعنی هم به اون آب میگن نقاق، هم به جایی که آب توش جمع میشه میگن نقاق. و این یه نقطه سالا باشه. لغت اون وقت نقائه یعنی اون چیزی که خیسانده شده. دقت کنید یه آبی جمع شده جایی توش کلیت میکنن. در این باره بعضی ها گفتن نقائه یعنی اون شیئی که خیسانده میشه. یعنی مرزون. بعضی گفتن اون آبیست که توش میخیسونن، بعضی ها گفتن جاییه که آبیه که توش میخیسونن، یعنی کاسه و آب و تیریت. حالا اگه بخواییم بگیم تیریت هم لغت عربی ها، یعنی یه کاسه ای داریم اون نقاعه است، یا آبی که میذارن شب تمر رو میریزن توش. به خصوص در عرب ها این مسئله تمر خیلی مرسوم بوده. یادتون باشه بحث نبیز یه بحثی داشت که من دوستانی که بودن یادشون این لنه میگم آب عرب ها آباشون بدمزه بوده، آب چاه بوده بدمزه بوده، مثل آب قوم خودمون که قبل از اینکه آب شیرین باشه آباش رو بوده، کمتر جایی بوده که آب گوارایی داشته باشه. آبا معمولا املاح داشتن، حالا گچ بوده یا آهن بوده یا محک بوده یا مثلا نمک بوده، بعضا تلخ بوده، همین الان هم خیلی از چاهای آبا تلخه دیگه. این آب رو برای اینکه خوشمزه بکنن توش خرما میداختن که مزهش رو بده به این آب، که این آب از این حالت در بده. اون میگفتن نبیز. گفت خلاصه چی اگر برسد مصرفش تو حواله، گر برسد مصرفش می است و نبیز. البته نبیز و منش خود خم هم هست. این آبی که هست پس یه چی؟ اون چیزی که خیسونده میشه، اون آبی که توش خیسونده شده، یا اون جایی که ظرفی که توش میخیسونن. این مسئله به نظر میرسه با توجه به بحث ما باید منی ظرف بگیریم. نقاعت دمن او مزغه یعنی اون جایی که خون، چون اولش تنبیه میشه به خون دیگه، علقه این خون بسته شده، او مزغه یعنی اون گوش، اون جایی که این خون علقه یا مزغه توی اون خیسونده میشه، یعنی همون کیسه آب، کیسه‌ای که در حقیقت در رحم وجود داره، به معنی جا بگیری. این در حالی است که تا اونجا که من امروز دیدم 7 تا 6 تا 7 تا ترجمه را دیدم، یکیشون جا معنا کرده که مرحوم فیض الاسلام باشه، بقیه آمدن یه عده گفتن جمع شدن خون، یه عده معنا کردن که دست شدن خون، یه گروه دیگه معنا کردن خون جمع شده، یعنی اون که نه خود مظروف رو گرفتن. البته حسن هم که مثلا فرض کنید که آقای آیتی یا مرحوم شهیدی هم معنی مقر یا جایگاه که همون مثل در حقیقت فیض الاسلام باشه معنا کردن، جا معنا کردن. پس به این معنا میشه گفتش که نقاعه یعنی رحم، رحم زن که جایگاه جاییست که در اون این نطفه که دم شده حالا یعنی علقه شده و بعد مزغه میشه، این در او خیسونده میشه، خیسونده میشه این آماده میشه برای این که حالا روح درش دمیده بشه و بعدن تبدیل بشه به یک انسان که بعدن نفخ فیه من روحی، نفخ روح درش بشه، چه در روایت هم بود که بعث الله الیه الملک فینفخ فیه الروح، درش روح میدمه، که خب معروف هم است سر 4 ماهگی روح دمیده میشه، به همین جهت که هم خیسونده میشه آماده میشه، خمیریه که میذارن عمل. اون قرار نطفه است، این نقاعه دم و علقه است، علقه و مزغه یکیه. بله یعنی جایگاهه. حالا میتونید اونجا اگر اون معنای چیزم بگیریم، اگر به این نخواهیم به رحم بگیریم اونو، نه قرارت نطفتن رو، نطفه رو اگر اینو یادم رفت خوشت گفتید، نو قرارت نطفتن رو به معنای اصلاب مردها بگیریم، چون نطفه رو اگر گرفتیم ما و رجال، اون وقت میشه قرارت و نطفتن یعنی اصلاب مردان و نقاعت دمن او مزغتن، اون وقت این میشه چی؟ این میشه ارهام زنان که حالا اون وقت در رابطه داریم که اشهد ان لکم کنتم نورا فی الاسلام الشامخه و الارهام المتحره که در مقابل همه. این هم میتونیم بگیریم، یعنی این رو به این معنا بگیریم که دیگه اون وقت قرارت مزغتن رو اسلام بگیریم که در حقیقت صلب مرد باشه و نقاعه دم یا دم اما علقه باشه، نقاعه دم یا مزقه رو به معنی رحم بگیم که دو معنا میشه که اتفاقا ای ظرفی هم بهتر میشه. خب این رو در آیه دیگه هم این لفظ نقع آمده ولی البته به معنای نقاعه ما نیست. سوره عادیات که بسیار هم یک مرحوم آقای مصطفی در اینجا تفسیر عرفانی بسیار خوبی داره، اگه رسیدیم بگیم نکته خوبی داره. فالعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا. دوباره همون مطلبی بیدسته که ان الانسان لربهی لکن، قسم به اینها و اینها و اینها که انسان ناسپاسه، کنود ناسپاس و انهو علازالکه لشهید، خودشم بهتر از هر کسی میدونه. بعدم میگه و انهو لحب الخیر لشدید، انسان خیلی به مال علاقه داره، به حب و به این که مشهورم بشه علاقه داره. در موقعی همه قد بقید این نقعاشو میگن فعصر نبهی نقعا، نقعا رو اینجا گفتن یعنی همون گرد و خاک برپا شده، اثر نه یعنی پخش شده، از اثر داشتیم که منتشر شده. ایشون همه قد به جمله پرانتز اشاره بکنم میگه این قسم به نیست، چون معمول اینجوری میگن فالعادیات ذبحا، این قسم به اسبهایی که میتازند هم 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 همه کنان، دیروز راجع به هم هم حرف داشتیم، و قسم به مثلا جرقه موریات قدها، اونها جرقه میزنن، المغیرات صبحا، اونهایی که غارتگران صبحند، مغیرات، مغیرات هست من میخوانم نفایش دارم، المغیرات صبحا اینست اونها غارتگرند. حالا این تو عرب خیلی مهم بوده که این کار رو انجام بده. اما داستانی که ایشون قرار میده، ایشون میگه نه اینها نیست و اینها مراتب خلقت. حالا نگاه بکنید نکته خوبیه، تفسیر البته باطنی هست، شاهد نمیدونی برش داره یا نه، اما نکاتی رو مطرح میکنه. آخرین کلمه یه امروز همون که بهش اشاره بکنیم، بحث مزغه است که جمعش هم مزق یعنی لقمه جوید شده، مزقه یعنی جوید، مزقه به معنای وادار به جویدن کرد. دقت بکنید دقیقا مزقه با زه رزه هم داریم، مزاق و نمیدونم اینا به این با سادزاده و مزاقه نیست در اصحابش، یعنی کسی که زیاد غذا رو میجوه و گفتنم این احمق، یعنی عرب ها کسی زیاد غذا رو میجویده چون حماقت میدونستن بهش گفتن که معناش هم احمق کنایه است دیگه. مذاق هم با سادزاد و غی در اینجا به معنای همین طعام غذاست. در هر صورت مزغه به معنای لقمه جویده شده، یه چیزی که جویده شده است، که در همون سیر بحث این هم اشاره بهش کردیم، ولی انشاءالله بقیه‌اش دیگه شنبه.